بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و رب ما یفرق و بین المسألتین به نسه فی ما نحنفی علی تنزیل علی الکلی و هو سلام علیکم ما تقدم من صحیحت المتقدمه و فیه ان النسه ان استفید منه حکم القاعده لزمت تعدی عن موردهی الى مسئلت الاستثناء او بیان الفارق و خروجها عن القاعده و ان اقتصر على موردهی لم يتعدى الى غیر موردهی حتی فی البیع الا بعد ابداء الفرق بین موارد تعدی و بین مسئلت الاستثناء و بالجمله فنسو به نفسهی لا یسلوه فارغن مع البناء علی التعدی عن مورده شخصی و از افو من ذالک الفرق به قیام الاجماع علی الاشاعة فی مسئلت الاستثناء لعنا نقطع به عدم استناد المجمعین فیها الى توقیف بالخصوص و از افو من هازین الفرق بین مسئلت الاستثناء و مسئلت الزکات و غیره ما مما یهمل کلی فیها علی الاشاعه و بین البیع سلام علیکم به اعتبار القبض فی لزوم البیع و ایجابهی علی البایع فمع وجود فرد یتحقق فیه البیع یجب دفعه الی المشتری اذ هو شبیه الکلی فی الذمه و فیه ان ایجاب القبض متحقق فی مسئلت زکات و الاستثناء. مرحوم شیخ تا اینجا اثبات فرمودن در مسئله بیع سایع از صبره اونچه که مشهور بین فقها هست و فقها ازش صحبت کرده ان، این که اینجا ما اون سا را حملش کنیم بر کلی، اما کلی در معین، کلی منحصر در افراد خارجیه. شیخ میگن یا بعضی ها میگفتن حملش میکنیم علل اشاعه، در این جهت مشکل نیست. ما یک مشکل دیگر داریم و اون مشکل این است که دو تا مسئله از هر جهت شبیه به هم هستند، در یکی از اینها حکم شده است به اشاعه و در دیگری حکم شده است به کلی. چجور این دو تا مسئله ای که شبیه هم هستند حکمشون با هم متفاوته؟ یکی در بیع ساع از صبره که مشهور بین فقها این بود حملش میکنیم بر کلی، و دوم مسئله استثنای ارطال معلومه در جایی که ثمره علی الشجره را به دیگری بفروشد و بعدن آفتی بیاد و سردرختی ها رو از بین ببرد. در اونجا فتوا دادن که ضرری که میاد ضرر مال هر دو هست و هرچه باقی ماند بین این دو نفر به نسبت تقسیم میشه، یعنی علل اشاعه هست نه علل کلی، در حالی که این دو مسئله هر دو عین هم هستند. حالا بعضی خواستن بگن نه بین این دو مسئله فرقه. البته ذاتن فرق نیست، دلیل آمده از فرق گذاشته. این که ما در اینجا قائل به کلیت شدیم به واسطه نص، که همون روایتی که برید ابن معاویه راجع به بیع قصب نقل کرد که امام علیه السلام فرمودن اگر به مقدار قصب این آقای خریدار باقی مانده باشد باید قصب را به خریدار بدهد. پس معلوم می شد مبیع ما کلی است. اما در اینجا گفتن که علل اشاعه هست، پس فارق بین این دو مسئله نسه. شیخ میگن این حرف درست نیست، چون اگر شما از نس یک قاعده کلی استنباط بکنید و بگید هر کجا ما بعضی از کلی را خواستیم بفروشیم حمل می شود بر کلی، خب اگر روایت در صدد بیان قاعده باشد باید فرقی نباشد بین استثنای ارطال و بین بیع سایع از صبره، در هر دو باید کلی باشه چون قاعده شامل هر دو میشه. و اگر بگویید نه روایت در صدد بیان قاعده نیست بلکه یک حکم تعبدی است، در یک مورد امام فرموده، خب اگر حکم تعبدی بود باید به مورد خود روایت اکتفا بکنیم و اون بیع قصب دیگه، در مثل بیع سایع از صبره یا در مثل مسئله عرض می شود که بیهای دیگری که اینجا واقع می شود نباید حکم را تعدی بدیم. پس از دو حال خارج نیست، یا روایت در صدد بیان خلاف قاعده هست و تعبدن می گد باید این کار را بکنیم، خب این باید به مورد شخصی روایت اکتفا کرد، و یا در صدد بیان قاعده کلی است. اگر در صدد بیان قاعده کلی بود قاعده هم شامل استثنای ارطال میشه و هم شامل بیع سایع از صبره. پس شما نمیتوانید بگید روایت در صدد بیان قاعده کلی است اما این قاعده فقط شامل این مورد و این مورد میشه، بنابراین به این روایت نمیشود استناد کرد. و خلاصه حرف این که این روایت فارق نیست، این روایت در صورتی فارق هست که فقط به مورد خودش اکتفا بکنیم، و الا اگر خواستیم از مورد خودش تعدی بکنیم این رو ما از جیب خودمون باید روش بگذاریم و از ادله خارجیه استفاده کنیم. روایت نمیتواند چنین فرقی را برای ما بیان بکنه. پس این روایت که دلیل نشد. بعضی ها برای فرق بین دو مسئله به اجماع تمسک کردن، منتها اجماع را دلیل بر استثناء گرفتن، گفتن در باب استثنای ارطال اجماع داریم که علی نحو الاشاعه است، علی نحو کلی نیست. و اما در همچه جایی ما چنین اجماعی را نداریم. پس این فارق بین مسئله هست. این رو هم شیخ رد میکنن، میگن اجماع در صورتی به درد ما میخورد که مجمعین بیان به همون موردی که اجماع قائم شده است که خصوص مسئله استثنای ارطال باشد اونجا را فتوا داده باشند، در حالی که کسانی که خواستن فتوا بدهند فرقی بین استثنای ارطال و زکات و امثال اینها نگذاشتند. پس اجماع هم دلیل نمیشه. بعضی ها دلیل سومی آورده اند که این دلیل سوم رو شیخ میخوان بگن از اون دو دلیل ضعیفتره، و دلیل سوم این است که گفتند در مسئله بی و در مسئله استثنای ارطال فرق است. در استثنای ارطال که گفتند از جیب هر دو می رود و هر دو باید خسارت را بپردازند، علتش این است که قبل از تلف قبض محقق شده، چون این تمام این میوه درخت‌ها در اختیار این آقای مشتری هست. خب اگر چیزی به قبض طرف داده شد، تلف که شد از جیب اون آقا هم تلف شده. اما در بیع کلی هنوز به قبض مشتری نداده است و هر مبیعی که قبل القبض تلف بشود از مال بایعش باید تلف بشه. پس اگر ما در مسئله بیع قائل به کلی بودن شدیم و در مسئله ارطال قائل به اشاعه شدیم، فارقش این است که در مسئله ارطال اینجا قبض و اقباض محقق شده، اما در مسئله کلی قبض و اقباض محقق نشده، که البته این رو هم شیخ رد میکنه. بعد شبیه همین حرف را از مفتاح الکرامه نقل میکنن، اگر عین این حرف نباشه اون رو هم رد میکنن، که از رو بخوانیم شاید بیشتر یه مقداری خوانده باشیم. و ربما یفرق، و ای بسا که بین مسئله بیع ساعه از صبره و استثنای ارطال فرق گذارده می شود به نس. گفته ان نس داریم فی ما نحن فی، یعنی در استثنا در چیز ساعه از صبره، ما نحن فی مراد اونه که در اینجا علت تنزیل علل کلی، باید ما منزلش بکنیم بر کلی و نباید منزلش بکنیم بر اشاعه، چون امام فرمود تا به مقدار سهم خریدار باقی مانده است باید کل باقی را به خریدار بدهن. و هو و اون نس ما تقدم همون روایتی است که سابقا گذشت، من از صحیحه صحیحه بریدت ابن معاویه، که همون روایتی که در باب بیع قصب وارد شده بود که 10,000 تن فروخته بود و 20,000 تن قصب دیگری که تو انبار بود آتش گرفته بود. و فیه شیخ میگن این نس فارغ نیست. و فیه ان نسه، نس از دو حال خارج نیست. ان النس ان استفید منه حکم القاعده، اگر ازش یک حکم قاعده استفاده بشه در امثال و نظائر اینجا، خب اگر روایت در صدد بیان قاعده باشد لازمه، لازمه این که در صدد بیان قاعده هست لازمه تعدی عن مورده، باید از مورد نس که بیع قصب باشد تعدی کنیم الی مسئله الاستثناء، در استثنای ارطال هم همون حرف رو باید بزنیم، نباید بگیم فقط در بیع قصب این حکم هست، یا باید تعدی بدیم او بیان الفارق، یا اگر واقعا بین استثنای ارطال و بین بیع قصب فرق است، فارق را بیان کنیم و خروجها عن القاعده و بگوییم مسئله استثناء از تحت قاعده خارجه، به این دلیل اون دلیلی که استثنای ارطال را از قاعده خارج میکنه اون رو باید ذکر کنیم. پس وقتی ذکر نکردیم حکم همشون میشود عین هم. و ان اقتصر، اما اگر این نص در صدد بیان قاعده نیست، حکم تعبدی میخواد بگه، خلاف قاعده میخواد بگه، و ان اقتصر علی مورده، اگر به مورد نص باید اکتفا بکنیم و در غیر مورد نص این حرف رو نزنیم، خب لازمش این است لم یتعد الى غیر مورده، باید به غیر مورد بیع قصب ما تعدی ندیم، در سایر بیع ها این حرف رو نزنیم، حتی فی البیع، الا مگر این که فارقی در کار باشد، الا بعد ابداء الفرق، مگر این که بگیم بیع و امثال اینها با استثنای ارطال با هم چی دارن؟ فرق دارن بین موارد تعدی و بین مسئله الاستثناء. و بالجمله خلاصه حرف، یا روایت قاعده کلی را بیان میکنه یا روایت خلاف قاعده. خلاف قاعده را بیان کرد، به مورد شخصی باید اکتفا کرد. قاعده کلی بیان بشه، باید استثنای ارطال را هم شامل بشه. پس خود روایت نمیتوند برای ما فرقی به وجود بیاره. و بالجمله فنس و به نفسه، روایت به خودی خود لا یصلح فارغن، نمی تواند بین دو مورد فرق باشد اگر شما از مورد تعدی بکنید، چون شما به حرم میخواد بگید این مورد نست دیگه، شما که تعدی میکنید این تعدی از روایت استفاده نمیشه. فنس و به نفسهی لا یصلح فارغن مع البناء علی التعدی، اگر شما بنا گذاردید بر این که تعدی کنید از مورد نس، از اون مورد شخصیش، انشالله که پس این روایت که نشد. و از عفو من ذالک، فارق ضعیفتر از نس اینیست که بعضی ها گفتن الفرق، گفتن بین استثنای ارطال و بین بیع قصب فرق است. چه فرقی است؟ به قیام الاجماع، به این که ما اجماع داریم علل اشاعه، بر اشاعه در مسئله استثنای ارطال، علل اشاعه فی مسئله الاستثناء، دقت فرمودید دیگه. پس این می شود فارق. این رو هم شیخ رد می کنن. چرا این هم ضعیف است؟ این علت ضعفشه، لعنا نقطع، برای این که ما قطع داریم به عدم استناد المجمعین فیها الى توقیف بالخصوص. معقد اجماع خصوص مورد روایت نیست که استثنای ارطال باشه، معقد اجماع اعمه، پس شما نمیتونید به اعم استدلال بکنید برای خصوص یک موردی. به عدم استناد المجمعین، مجمعین استناد نکرده ان در مسئله استثناء الى توقیف، به این که این حکم مخصوص توقیف، یعنی حکم مخصوص همون مورد خودشه که استثنای ارطال باشد بالخصوص. چی؟ این یه میم بذارید بالای قبل از جیم، بله اون وقت درست میشه، میشه مجمعی. بله یه نیم کوچولو، خیلی کوچولو بگذاری درست میشه. عرض شود که و از اف و من هازا، و از این ضعیفتر، و از اف و من هازا اینه الفرق، این که ما بیاییم فرق بگذاریم بین مسئلت الاستثناء در مسئله استثناء و در مسئله زکات و غیر استثناء و زکاتی که حکمش یکیست و غیره ما مما یهمل الکلیو فیها علل اشاعه، در اون مواردی که کلی حمله بر اشاعه می شود بین اینها و بین بی فرق بگذاریم. چجوری فرق بگذاریم؟ به اعتبار القبض، بگوییم در بی شرط وقوع بی چی از علمای اعلام؟ قبضه، و قبضم بر بایع واجبه، پس تا قبض نداده است اگر تلف شد از جیب کی تلف شده؟ بایع. اما در این موارد قبض از اول بوده، مال در اختیار مشتری قرار گرفته، پس چون قبض محقق شده باید ضرر از جیب هر دوی اینها بره. به اعتبار القبض فی لزوم البی، در لزوم بی قبض شرطه، و ایجابهی علل بای، این هوی ایجابهی به قبض برمیگرده، و این قبض بر بای واجبه، یعنی واجب است به قبض مشتری در بیاره. فمع وجود فردن، تا یک مصداق از مال باقی مانده که یتحقق فیه البی، بی در او تحقق پیدا می کند، یجب و دفعه الالمشتری، همون یک مصداق را بایع باید به مشتری تحویل بده، چون هنوز قبض و اقبازی حاصل شده از یا نشده؟ نشده. از هو و شبه الکلیه فی الذمه، این رو هم شیخ رد میکنن، میگن اینم حرف درستی نیست. چرا درست نیست؟ به چند جهت. اولا و فیه، مع ان ایجاب القبض، ایجاب قبض فقط در بی واجب نیست، در استثنای ارطال هم ایجاب قبض هست یا نیست؟ هست. در زکات هم ایجاب قبض هست یا نیست؟ واقعا باید مال زکات را به فقیر آدم تحویل بده. و فیه، مع ان ایجاب القبض متحققون، این محقق است فی مسئلت زکات و الاستثناء، در استثناء و زکات هم ایجاب قبض محققه، علاوه بر این که ایجاب قبض در این دوتا هست، علاوه بر این ما میگیم ایجاب قبض وقتی است که مال باقی باشه، ولی وقتی مال تلف شد بازم ایجاب قبض واجبه؟ وقتی مال تلف شد نه دیگه، این وقتی مال را نتونست تحویل بده به نسبت معامله منفسخ میشه دیگه، وقتی موضوع نیست که نمیتونیم بگیم ایجاب قبض هست. ان ایجاب القبض علل بایع، ایجاب قبض بر بایع، یتوقف علی بقائه، باید اون حق مشتری باقی باشه. از مع عدم بقائه، اگر حق مشتری باقی نبود، حالا چجور باقی نبود؟ کلن باقی نبود یا بعضن؟ ممکنه همه مال تلف بشه، خب همه مال که تلف شد حق مشتری کلن تلف شده. ممکنه نصف مال تلف بشه، به همون نسبت حق مشتری چقدرش تلف شده؟ نصفش تلف شده. از مع عدم بقائه، وقتی حق مشتری باقی نماند، حالا کلن باقی نماند یا بعضن باقی نماند، دیگه قبض واجب نیست. ینفسخ البی، بی منفسخ می شود فی التالف. ول حکم بالبقا، چه وقت ما میگیم هنوز باقی است وقتی به اندازه مال مشتری باشه؟ ول حکم بالبقا موقوف علی نفی الاشاعه، اگر اشاعه نباشد تا به اندازه سهم مشتری باقی باشد حقش باقی هست یا باقی نیست؟ پس شرط باقی بودن حق مشتری این است که به نحو اشاعه نباشد، بلکه به چه نحو باشد؟ به نحو کلی باشد. ول حکم بالبقا، ما وقتی میتونیم بگیم هنوز سهم مشتری باقی است، این حکم یتوقف علی نفی الاشاعه، این موقوف است بر این که اشاعه واجب نباشه و به نحو کلی باشد. خب حالا بیاییم نفی الاشاعه را با وجوب بقا اثبات بکنیم، این میشه مصادره. دلیل ما عین چی میشه؟ عین مدعا. ما میگیم وقتی حکم میکنیم به بقا که اشاعه واجب نباشه، علی نحو الاشاعه نباشه، حالا اگر علی نحو الاشاعه نبودن موقوف است بر حکم به بقا، این مصادره است. عین دلیل را آمدیم چی قرار دادیم؟ مدعا قرار دادیم. ما میگیم لا نحکم بالبقا الا فی صورت نفی الاشاعه، حالا اگر خود نفی الاشاعه را بخواهیم با حکم به بقا اثبات بکنیم، اسم این را میگذاریم چی؟ اسم این را میگذاریم مصادره. انشالله که روشن. پس بنابراین حکم به بقا موقوف است علی نفی الاشاعه، ولیکن عرض می شود که بله، فنفی الاشاعه، ما بخواهیم اشاعه را نفی کنیم به وجوب الاقباض، به این که بگیم باقی است و اقباض واجب هست، این لا یخلو عن مصادرتن، این دلیل آمده است و عین مدعا دلیل قرار گرفته. ما گفتیم کجا حکم می کنیم به بقا ایها العلماء؟ در چه صورتی حکم میکنیم به بقا؟ وقتی که علی نحو الاشاعه نباشد. حالا شما علی نحو الاشاعه نبودن را میخواهید با حکم به بقا اثبات بکنید، این مصادره است دیگه. کمالا یخفا و اما مدخلیت القبض فی اللزوم، این که یکی از ملزمات عقد قبض باشد، این در جای خودش ثابت شده. ما در عقد یک چیزهایی شرط لزومه، صیغه باشه، ماضی باشه، منجز باشه، قصد انشا باشه، اختیار باشه، اینا شرط لزوم بود. اما آیا قبضم جزو شرایط لزوم است یا جزو احکام عقد است؟ اینجاش اینجا نیست دیگه. و اما مدخلیت القبض فی اللزوم، آیا قبض در لزوم عقد دخالتی دارد، خلاصه از احکام است یا از شرایط؟ فلا دخل له اصلا، هیچ مدخلیتی اینجا ندارد فی الفر. پس این دلیل هم ضعفش بر شما روشن شد یا نه ایها العلماء؟ اینم ضعفش روشن شد. و مثله فی الضعف، و مثل این دلیل است در ضعف، نه تنها مثلهو بلکه لولم یکن عینهو، این عین اونه، عبارت اون اخرای همه، ما فی مفتاح الکرامه، که در مفتاح الکرامه فرموده من الفرق بین استثنای ارطال و بی فرق گذاشته. چجوری فرق گذاشته؟ فرموده به ان تلف من الصبره قبل القبض، در سایه از صبره تلف قبل از قبض است یا بعد از قبض ایها العلماء؟ تلف قبل القبض، پس باید از جیب کی بره؟ بایه، میشه کلی. اما در استثنای ارطال باقا تحویل مشتری داده، پس تلف میشود بعد القبض. بعد القبض که شد، وقتی خسارت آمد باید از جیب هر دوی اینها بره. من الفرق به ان تلف من الصبرت قبل القبض، در صبره تلف قبل القبضه، و چون قبل القبضه فیلزم علی البایع، بر بایع واجب است تسلیم المبیع منها، تسلیم مبیع را از همون صبره بدهد. و این بقیه قدره، اگرچه به مقدار قد مبیع باقی مانده باشد، فلا ینقص المبیع. اینجا دیگه مبیع کم می شود یا کم نمی شود؟ چرا کم نمی شود؟ چون قبض و اقبازی حاصل نشده. فلا ینقص المبیع لأجله، بخلاف الاستثناء، اما استثناء اینجور نیست. فإن التلف فیه، در باب استثناء تلف بعد القبض، بعد از قبض تلف میشه. والمستثنا بيد المشتری، کل ثمره در دست کیست؟ در دست مشتری است. پس تلف که شد باید از جیب کی تلف بشه؟ از جیب هر دوشون، چون بخشش در دست او امانته، بخشش هم که خود تحویل گرفته. به ید المشتری امانتن، این علل بنابراین عرض می شود که فَإِنَّ تَلَفَ فِيهِ بَعْدَ الْقَبْضِ علل اشاعت بینهما، این تلف علا نحو الاشاعه هست. فیوزع الناقص علیهما، همونی که هست بین اینها توزیع میشه، تقسیم میشه. ولهذا، و چون در اونجا قبض نیست و اینجا قبض هست، ولهذا لم یحکم به زمان المشتری هنا. اینجا میگیم مشتری ضامن هست یا ضامن نیست؟ مشتری تلف که شد یعنی از جیب کی رفته؟ هر دو. پس این آقای مشتری زمانی دارد یا ندارد؟ نداره. ولهذا لم یحکم به زمان المشتری هنا، که هنا مراد استثنای ارتال باشه، بخلاف البایع که اونجا هرج تلف شد از جیب کدوم بدبخت تلف شد؟ از جیب بایع. پس زمان به عهده کیه؟ به عهده بایع. بخلاف البایع هنا، که انتها حرف کی ایها العلماء؟ حرف مفتاح الکرامه. و فیه مع ما عرفت، سابقا شما شناختید، من ان تلف من الصبرت قبل القبض، تلف از صبر قبل القبض، انما یوجب تسلیم تمام المبیع من الباقی بعد ثبوت عدم الاشاعه. ما چه وقت میگیم از جیب بایع میرود؟ علما مطلقا که نمیگیم از جیب بایع میره، وقتی از جیب بایع میرد که علا نحول کلی باشه، و الا اگر علا نحول اشاعه باشد از جیب کی رفته؟ هر دو. پس ما وقتی میگیم از جیب بایع میرود که اشاعه را نفیش بکنیم. حالا نفی الاشاعه را با وجوب قبض بخواهیم اثبات بکنیم، اسم این چیه؟ اسم این مصادره. پس می شود این همون مسئله ای که قبلا خدمتون الان عرض کردیم. دقت فرمودید. خب انما یوجب، این تلف من الصبر قبل القبض، انما یوجب تسلیم تمام المبی، موجب می شود که ما همه مبی را از باقی بدیم، اما بعد از ثبوت عدم الاشاعه، بعد از آنی که عدم الاشاعه چه بشه؟ ثابت بشه. فکیفه یثبتو به، چجور می تونیم با وجوب قبض نفی الاشاعه را ثابت کنیم؟ اگر بخواهیم با وجوب القبض نفی الاشاعه را ثابت کنیم، اسمش را میذاریم چی؟ اسم این چی ایها العلماء؟ مصادره. فکیفه یثبت به، علاوه بر این حرفا، انهو، ان اريد من كون تلف في مساله الاستثناء بعد القبض، این که در مساله استثناء بعد القبض گفتن على نحو الاشاعه هست، اگر مراد این باشد انه بعد قبض المشتری، وقتی مشتری تحویل گرفت اشاعه هست، ففیه میگیم این همین حرف رو در بایه هم میزنیم، ففیه انه موجبون لخروج البایه عن زمان ما یتلف من ارمن مال المشتری، باید بایه هم دیگه زامن نباشه چون تحویل عرشبت که داده است دیگه. ولا کلام فیه ولا اشکاله و انما الاشکال فی الفرق بین المشتری فی مسئله سا و البایع، که انشاءالله فردا در خدمتون خواهیم بود. و صلی الله علیه و آله.